غسيل الأبرار على غسيل الأبرار
برای حفظ و دوام دین باید جهات متعددی به اندازه جهات دین باید تعبیه و فراهم بشه. یعنی اگر دین بخش فکری عقلی داره باید زمینه‌های بقای فکریشو فراهم کرد، اگر جنبه اجتماعی داره، اگر جنبه عاطفی داره، جنبه‌های مختلف رو باید که زمینه بقاش فراهم بشه. این تعبیر که ما دین را حفظ میکنیم این به معنی اعجاز نیست، یعنی از طرق طبیعی و متعارف ما دین را حفظ میکنیم. بنابراین چیزهایی که سبب تحریف میشه در دین اینا را از اصلش ما نمیاریم در دین تا تحریف نشه، یا اگر میاریم زمینه های بقاش رو به طور طبیعی فراهم میکنیم. برای بقا و دوام دین اسلام، مخصوصا معارف حقیقی اسلام و در نتیجه به کمال رسیدن انسان‌ها و هدایت شدنشون، باید که جنبه‌های متعددی، جنبه‌های عقلانی، جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مانند اون باید که تعبیه بشه و فراهم بشه. بنابراین به همین منظور خدای متعال پس از پیامبر اوصیاء 12 گانه را معرفی کرده. با نص صریح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از خودش معرفی کرده. این مقصود از این اولیاء 12 گانه فقط پوشش دادن مثلا 250 سال از زمان نیست، چون انسان‌ها اگر قابل هدایت و فهم باشن با مدت کوتاه‌تر از اینم هدایت میشن، اگر قابل هدایت نباشن با مدت بیشتر از اینم هدایت نمیشن، بلکه هر کدام از اینها یکی از ارکان بقا و دوام دین هست. خب هر کدام از امامان 12 گانه که یکی از ارکان دوام و بقای دین هست، باز در موقعیت‌های مختلفی که در زندگی متعارف و زندگی طبیعی انسان‌ها رخ میده، باز اونها نقشی دارن که از حیثیت‌های مختلف برای بقای دین چاره‌سازی میکنن یا مؤثر واقع میشن. یعنی هر کدام از امامان 12 گانه رو اگر نادیده بگیریم، حفظ و بقای دین مختل میشه. امام حسن با صلحشون باید وجود داشته باشند، چنان که امام سجاد علیه السلام با عبادتها و راز و نیازهاشون، چنان که امام کاظم با صبر و زندان رفتنشون، اینا هر کدامشون نقش ویژه ای در دوام و بقای دین دارن. در میان ائمه 12 گانه علیهم السلام، امام حسین یک نقش جامع داره، به این معنا که گویی جنبه ها و حیثیت هایی در امام حسین ظهور و تحقق پیدا کرده که شرط لازم ظهور کمالات یا هدایت های امامان بعد از خودش است. از جمله این که همه جنبه ها و مراتب مختلف و متعدد دین رو به همدیگه پیوند زده، به گونه هم پیوند زده که این پیوندش از هم باز نشه. برای باز نشدن یا برای این پیوند زدن، یعنی معقولات رو به محسوسات، محسوسات رو مخیلات، مخیلات رو به اقناعیات، اقناعیات یا به کرامات، همه اینها رو برای اینکه کاملا به هم متصل بشه، نهضت کربلا اتفاق افتاده. در نهضت کربلا حادثه ای یا رخدادی تحقق پیدا کرده که از همون زمان تا روز قیامت ممکن نیست کسی بشنود آنچرا که اتفاق افتاده و و برای آن کسی که اتفاق افتاده، مگر اینکه با همه وجود خواهد سوخت و اشک خواهد ریخت. این اشک ریختن نماد اینه که امام حسین علیه السلام در پیوند زدن جنبه‌های متعدد و مختلف دین به گونه‌ای که زمینه بقا و دوام آن به وسیله ائمه علیهم السلام فراهم بشود، موفقیت کامل کامل داشت. یعنی بیشتر از این امکان پذیر نبود. برای همینه که خاندان خودش رو، فرزندان رو، همسر، خواهران، بچه‌های کوچک، همینی رو ورده. این به گونه‌ای شده که گویی عاطفه‌ای در عالم وجود نخواهد داشت مگر اینکه متأثر از اون رخداد خواهد بود. اما اگه کسی متأثر نبود، معنیش اینه که فاقد عاطفه است، یعنی فاقد مرتبه از مراتب انسانی است. این معنی اینه که من کشته شده ام تا از طریق ترکیب جوانب دین با عاطفه دین رو حفظ کنم. عبارات اینجا فعلا همون معنای اشک و گریه، یعنی تحریک عواطف. و اتفاقی رو که الان میبینید، یعنی زمانهای گذشتم تو اونجایی رو که بالاخره مسلمان متوجه این نکته بودن، میبینید که مسلمانایی که حوصله شنیدن 10 دقیقه صحبت رو ندارن، 3 ساعت سینه میزنن، 3 ساعت اشک میریزن. و این از نکاتی است که در آن حادثه یا نهضت بزرگ حسینی تعبیه شده، یعنی فکر امروز و فرداها شده. یه جمله دیگه خدمتتون عرض کنم، گاهی میبینم تو سایت ها مینویسن مثلا فلان کس روزه خون 1 میلیون گرفت، 2 میلیون گرفت، چنین گرفت، چنان گرفت. خب حالا این اصلا نقلش خوب نیست، ولی این باید زمینه فراهم بشه که این کاری رو که این انجام میده رو شما به 1 ساعت روزه خوندن تلقی نکنید، به یک کار هنرمندانه تلقی کنید که 1000 نفر، 2000 نفر، 5000 نفر رو اومده 1 ساعت و نیم اینجا متوجه خاندان پیامبر کرده. این دیگه بنده یه فیلم که میارزه که یه فیلم اگه بخواد به مردم نشونی 5000 نفر نشون بدید، 5000 تا 2000 تومان که پول این فیلمو بدن، 10 میلیون تومان پولش میشه. اینجوری باید نگاه کرد. مقایسه کنم با کسی که یه نواری پر میکنه، یک کار هنری انجام میده. این باید از این جهت باید مد نظر قرار بگیره. اون از اصلش تا زمینه فراهم نشده نباید اینا رو بگن که کی چقدر پول میگیره.
Anyway,